أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام ما در تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی بود، رسیدیم به تنبیه سوم تحت عنوان تخلص از حرام به وسیله حرام. مثالی که برای این مسئله فقهای ما بیان فرموده اند مسئله خروج از خانه قصبی هست. در رابطه با این حکم خروج گفتیم که اختلاف نظر شده، 5 نظریه در اینجا مطرح شده، 4 نظریه را بحث کردیم، رسیدیم به نظریه 5، نظریه تهذیب الاصول. خب ما ابتدا این نظریه را توضیح بدیم، بعد انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد. در تهذیب الاصول می فرمایند خروج از دار قصبی وجوب شرعی ندارد، بلکه فقط وجوب عقلی دارد. این یک، خروج از دار قصبی از نظر شرعی خطاب تحریمی بالفعل دارد. پس بنابراین فرمایششون این میشه که خروج از نظر شرعی حکم وجوبی اصلا ندارد. بله عقل میگوید که خروج واجب است، اما شرعاً وجوب شرعی ندارد. اما از نظر خطاب شرعی این خروج حرامه، خطاب تحریمی بالفعل دارد. برخلاف نظر صاحب فصول، برخلاف نظر مرحوم شیخ، برخلاف نظر مرحوم صاحب کفایه که می‌فرمودند ما در خروج خطاب تحریمی بالفعل نداریم، ایشان میفرمان نه خیر، ما خطاب تحریمی بالفعل داریم. بنابراین نظریه 5 در واقع مرکب از 2 بخش میباشد. خب حالا که این نظریه روشن شد، بحث پیرامون این نظریه در 2 مقامه. مقام اول تبیین این نظریه یعنی استدلالش، مقام دوم نقد و بررسی. اما در مقام اول باید ببینیم استدلال ایشون چیه. ایشان می‌فرماید خروج وجوب شرعی ندارد، بلکه فقط وجوب عقلی دارد. به چه دلیل؟ به این دلیل که ایشان می‌فرماید که اگر بخواهیم بگیم که خروج وجوب شرعی دارد، یا این وجوب باید وجوب مقدمی باشد طبق بیانی که مرحوم شیخ فرمود، یا این وجوب خروج وجوب نفسی باشد طبق اون بیانی که محقق ناینی فرمودند، ایشان می‌فرماید هر دو بیان ناتمامه و وجوب شرعی رو نمیتونه اثبات کنه. اما بیان مرحوم شیخ ناتمامه به خاطر این که مرحوم شیخ از طریق مقدمه واجب وجوب را بیان کردن. خب اشکال این استدلال این است که ما مقدمه واجب را واجب نمیدانیم. اگر کسی مقدمه واجب رو واجب بدونه، خب این استدلال تمامه. ایشان میفرماید ولیکن ما مقدمه واجب را واجب نمیدانیم، پس وجوب مقدمی ثابت نمیشه. و اما اگر قائل بشیم به فرمایش محقق ناینی، بگیم وجوب خروج وجوب نفسیه، ایشان میفرمایند اینم ناتمامه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر وجوب خروج بخواهد وجوب نفسی باشد، باید از طریق وجوب رد مال غصبی به مالک این وجوب رو اثبات کنیم، همونطوری که محقق ناینی میفرمود. محقق ناینی میفرمودن که رد مال غصبی به مالک واجبه، وجوبش هم وجوب نفسیه. تهذیب الاصول اشکال میکنه، میفرماین این که بگوییم رد مال غصبی به مالک واجبه، این نه آیه ای داریم نه روایتی داریم که بخوام وجوب نفسی رو ثابت کنیم، نه آیه داریم و نه روایت، فقط یه روایت داریم که میفرماید الغصب مردودون کله، هر چی غصبه باید برگرده به صاحبش. ایشان میفهمد این روایت هم حکمش حکم مولوی نیست، بلکه این روایت ارشاد به همون حکم عقله. عقل چی میگه؟ عقل میگه آقا ترک غصب واجبه، عقل میگه ترک غصب واجبه، ترک غصب هم به چیه؟ به اینکه رد کنیم مال را به مالکش. این روایت هم که میفرماد الغصب و مردود و کلو، ارشاد به همین حکم عقله. پس وجوب مولوی شرعی از این روایت استفاده نمیشه. پس تا اینجا مشخص شد که ما درباره وجوب خروج وجوب شرعی نداریم، بله وجوب عقلی داریم. عقل میگوید باید در اینجا از ملک غصبی بری بیرون، چون اگه نری بیرون باید در ملک غصبی بمانی، بقاء در ملک غصبی قبحش بیشتر است از خارج شدن از ملک غصبی. این خروج از ملک غصبی خودش اگرچه غصبه، چون تصرفه و غصبه، ولی این غصب اقل و قبحن می باشد از بقا. خب عقل میگه آقا برو از این خونه زودتر بیرون، هرچه زودتر ترک غصب بکن. از این باب وجوب عقلی دارد، اما وجوب شرعی ندارد. این بخش اول از فرمایش تهذیب الاصول. و اما بریم سراغ بخش دوم. بخش دوم این است که ایشان میفرماید خروج از نظر شرعی خطاب تحریمی بالفعل دارد. چی اون خطاب؟ خطاب لا تقصب، قصب نکن. خطاب لا تقصب میگه این خروج حرامه. چرا؟ چون قصب در ملک غصبی دو جور میشه، کسی که وارد ملک غصبی شد یا در اون ملک غصبی میماند، اسمش رو بذاریم بله بقا، که خودش غصبه، تو خونه غصبی نشسته بلند نمیشه، یا این که از ملک غصبی خارج میشه، خود این خروج تصرف در ملک غیره و خودش غصبه، پس خطاب لا تقصب اینم میگیره. پس این آقا الان داره کار حرام انجام میده. خطاب لا تقصب در اینجا وجود دارد، حکم تحریمی بالفعل را هم داره بیان میکنه. بعد ایشون یه انقلتی بر خود وارد کردن، انقلت این خروج ولو این که غصبه، اما خطاب تحریمی ساقط میشه. چرا؟ فرموده به خاطر اضطرار، چون این آقا بالاخره مضطر که از ملک غصبی خارج بشه، اضطرار داره، اضطرار حرمت رو ساقط میکنه. مثل کسی که از باب اضطرار مجبور به اکل میته است. خب اکل میته حرامه، ولی وقتی که انسان مضطر بشه این اضطرار اون خطاب حرمت اکل میته رو ساقط میکنه. اینجا هم همینطور میگیم، میگیم خطاب لا تقصب، میگه خب بقای در ملک غصبی حرامه، خروج از ملک غصبی حرامه، اما این شخص چاره‌ای نداره، باید از ملک غصبی خارج بشه، چون اگه خارج نشه میمونه تو این ملک غصبی، غصبش بیشتر میشه، ادامه پیدا میکنه، بس مجبوره که از این مخمصه خودشو خلاص کنه به واسطه خروج. پس وقتی که اضطرار پیدا میکنه این اضطرار خطاب لا تقصب رو ساقط میکنه. پس چرا شما میگید خطاب تحریمی بالفعل داره؟ خب مرحوم شیخ میفرمود این خطاب تحریمی ساقط میشه به واسطه اضطرار، مرحوم آخوند میفرمود ساقط میشه، صاحب فصول میفرمود ساقط میشه، ولی تهذیب الاصول میفرماد این خطاب ساقط نمیشه. آقا اضطرار داریم، به واسطه اضطرار مگه نگفتید اضطرار تکالیف رو ساقط میکنه؟ بس اینجا هم بگیم این حرمت ساقط میشه به واسطه اضطرار. ان قلت قلت، تهذیب الاصول جواب فرموده، اجمالش رو عرض میکنم، این توضیح مفصلی دارد که اونم انشاءالله عرض خواهم کرد. اجمالش این است که ایشان میفرماید در ما نهنفی اضطرار تکلیف تحریمی را ساقط نمی کند، در ما نهنفی اضطرار تکلیف تحریمی را ساقط نمی کند. بیان ازاله ایشان اینطور می فرماید خطاباتی که تکلیف را بیان می کند دو جوره. یک وقت خطاب شخصیه، یک وقت خطاب قانونیه. اضطرار خطابات شخصیه را ساقط می کند، اما اضطرار خطابات قانونیه را ساقط نمی کند از فعلیت. این فرمایشی که ایشون می فرماید روی مبنای خودشونه. ایشان در علم اصول یه مبنایی دارن که هیچ کس قبل از ایشان نفرمود، یعنی جزء ابتکارات ایشانه. ایشان بحث خطابات قانونی را مطرح می کنن و بر این خطابات قانونی ثمراتی و آثاری را مترتب می کنن. یکیش همین بحث ما هست. حالا ما یکم این بحث رو بازش کنیم که انشاءالله روشن بشه. ایشان می فرماین که خطاباتی که از جانب مولا به عبد میشه دو جوری، یه خطاب شخصیه، خطاب شخصی تینه. یعنی خطابی که یک مخاطب واحد دارد، خطاب به یک نفره، این خطاب میشه خطاب شخصی. اما قسم دوم خطابات قانونیه. خطاب قانونی اونجاییست که مخاطب شخص خاص نیست، یک جماعت و یک گروهی هستن. حالا این جماعت کم باشه یا زیاد باشه مهم نیست. اون موقعی که خطاب مخاطب واحد نداره، بلکه مخاطب او مخاطب جمعیه، یک گروهی هستن. حالا یه وقت گروه کوچکیه، یه وقت گروه بزرگ مثل خطابات شارع. خطابات شارع متوجه به شخص خاصی نیست، خطابات شارع متوجه به تمام مکلفینه، میلیاردها انسان در این خطاب حضور دارن. ایشان میفرمایند که خطابات شخصی یه آثاری داره، خطابات قانونی یه آثاری داره. چطور؟ میفرماید اگر خطاب شخصی باشه به واسطه یه اضطرار ساقط میشه، به واسطه یه عجز ساقط میشه، به واسطه یه جهل ساقط میشه، به واسطه یه نسیان ساقط میشه، به واسطه یه اکراه ساقط میشه. خطابهایی که خطابهای شخصی هن. اما اگر خطاب قانونی شد، ایشان میفرماید خطاب قانونی که خطاب به یک جماعتی هست، اگر در این جماعت دو سه نفر هستن که عذری دارن، مثلا جاهل، نسیان داره، اضطرار داره، اون خطاب عمومی به خاطر عذر چند نفر ساقط نمیشه، چون اون خطاب رو عام رفته. حالا دو سه نفر از این مجموعه، ده نفر از این مجموعه، صد نفر از این مجموعه مثلا اضطرار دارن، عاجزن، اون خطاب کلی به واسطه اضطرار چند نفر که از بین نمیره، اون خطاب سر جای خودش هست، در فعلیت خودش باقی است. نهایت چیزی که هست این است که اون خطاب قانونی در فعلیت خودش باقی میمونه. این آقایونی که زویل اعذارن، یعنی عذر دارن، خطاب در حق اینها هست، ولی اینها در مخالفت با اون خطاب معذورن. ایشون میفرماد فرق است بین معذوریت و سقوط الخطاب. خطاب ساقط نمیشه چون خطاب روی عام رفته. مادامی که در این عموم افراد واجد شرایط هستن، خطابش هم خطاب صحیحیه. حالا چند نفرم واجد شرایط نیستن، ولی بالاخره خطاب عام بوده، خطاب روی اشخاص که نبوده که، خطاب عام بوده. و این خطاب عام قوامش به این است که در اون مجموعه افرادی باشن که واجد شرایط باشن. تا مادامی که این افراد واجد شرایط هستن، اون خطاب سرجاشه. حالا چند نفر از این مجموعه فرض کنید که واجد شرایط نیستن، در اینجا اون خطاب ساقط نمیشه، ولی این افرادی که دارای عذرن چی میشن؟ معذورن. عذر دارن و معذورن، اشکالی نداره. پس بنابراین ما باید دقت کنیم. ببینید ایشون میفرماید این مطلبی که بین فقها و بین اصولیین مشهور شده که میفرمایند اضطرار مسقط خطابه، عجز مسقط تکلیفه، جهل و نسیان مسقط تکلیفه، ایشان میفرماند این از نظر ما صحیح نیست. چرا؟ چون مشهور تفکیک بین خطابات شخصیه و خطابات قانونیه نکردن. خطابات قانونی به واسطه اضطرار ساقط نمیشه. بله اون کسانی که اضطرار دارن عذر دارن، عذر دارن یعنی تکلیف دارن، اما در مخالفت اون تکلیف شعار اونا رقاب نمی کنه، ولی تکلیفشون هست، تکلیف ساقط نمیشه که. خب حالا که این مسئله روشن شد، بیایم در مانحنفی. خوب دقت کنید، الان این کسی که وارد خانه قصبی شده خطاب لا تقصب داره. ایشان می فرمان خطاب لا تقصب یک خطاب قانونیه و این شخصی که الان در این خروج مضطره، به واسطه اضطرار او اون خطاب قانونی ساقط نمیشه. طبق هم بیانی که گفتیم خطاب لا تقصب خطاب تحریمی بالفعل الان هست، چون این خطاب قانونیه. این آقا الان مضطر شده، حالا یه نفر مضطر شد، به قول اون مثال معروف، به خاطر یه کافر که در مسجد نمیبندن که، یه نفر معذور شد، دلیل نمیشه که خطاب قانونی ساقط بشه. خطاب قانونی سر جای خودش هست. این آقا الان مضطره، خطاب ساقط نمیشه. میگفتیم که اضطرار فقط عذره. حالا ایشان میفرماید در مسئله ما این آقا حتی اضطرار برای این آقا عذرم حساب نمیشه. در جای دیگه اضطرار گفتیم خطاب را ساقط نمی کنه اما عذر میشه. اما در این مسئله خروج نه تنها خطاب ساقط نمیشه، اضطرار این شخص عذر هم محسوب نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه به سوء اختیارش آمده در دارای قصبی قرار گرفته. چون به سوء اختیار بوده حتی عذر هم براش محسوب نمیشه. پس نه خطاب ساقط میشه و نه اضطرارش سبب عذر او میشود. خطاب ساقط نمیشه چون خطاب قانونیه. خطاب قانونی با اضطرار چند نفر ساقط نمیشه. و از سوی دیگر اضطرار که در موارد دیگر عذر بود، در این مسئله خروج از دار قصبی عذرم به حساب نمیاد. عذرم نیست که بگیم شارع اینو معذور میکنه. چرا؟ چون اضطرارش به سوء اختیارش بوده، میخواستی وارد خانه غصبی نشی تا مجبور به خروجم نشی، پس چون با سوء اختیار بوده اینجا اضطرار عذرم نمیشه. این فرمایش ایشانه. دقت بفرمایید ها، نکته دقیقی و مبنای دقیقی را شما مطرح میکنن که تفکیک بین خطابات شخصیه و خطابات قانونیه است. من این بخش فرمایش ایشون رو میخوام در دو سه تا نکته برای عزیزانم فهرستوار به صورت خلاصه و فشرده عرض کنم. یک، اولین نکته تقسیم خطاباته به خطابات شخصی و خطابات قانونی. دو، خطابات شخصی آثارش با خطابات قانونی فرق میکنه. سه، خطاب شخصی با اضطرار، عجز، جهل، نسیان، اکراه از فعلیت ساقط می شود، ولی خطابات قانونی به واسطه اضطرار و عجز و جهل و نسیان و اکراه چند نفر ساقط نمی شه، اون خطاب به قوت خودش باقیه. یعنی نکته پایانی این که در موارد اضطرار و جهل و نسیان خطاب قانونی ساقط نمی شود، اما عذر برای مخالفت تکلیف خواهد بود به شرط آن که این موارد به سوء اختیار نباشد. اگه به سوء اختیار نبود خطابش بالفعل هست، اما مخالفت او معذور می کند او را. اما اگر همین مثلا جهلش به سوء اختیار باشه، مثل جاهل مقصر، اینجا الان عذرم براش نیست، خطابش ساقط نمی شود و جهل عذر برای او هم نخواهد بود. وقت تو مسئله خروج از دار قصبی همین جریانه، یعنی در واقع این آقا الان مضطر به خروجه، خطابش هم خطاب قانونیه، این اصرار خطاب لا تقصب رو از بین نمیبره، اون سر جای خودش هست. از طرف دیگر این اضطرار برای این آقایی که تو خانه قصبی از عذرم نیست، چون اضطرار در صورتی عذر میشه که به سوء اختیار نباشه، اما در مانعنوهی چون به سوء اختیاره عذر هم قرار نمیگیره. هاذا تمام الکلام فی المقام الاول. پس فرمایش ایشان روشن شد انشالله در دو بخش، این که خروج وجوب شرعی ندارد، وجوب عقلی دارد، و این که خروج از نظر حکم شرعی حرام بالفعل است و این شخص عذری هم ندارد و مورد عقاب قرار میگیرد. خب اینجا مقام اول تمام شد، میماند مقام دوم نقد و بررسی، که این فرمایشاتی که در باب وجوب فرمودند و بعد فرمایشاتی که در باب خطاب تحریمی بالفعل فرموده اند آیا تمام است یا قابل مناقشه است، که این بحث ما در مقام ثانیه که انشاءالله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.